اعلام ساعت 21 از تهران و رادیو اقتصاد امیدواریم که شب آرامی رو آغاز کرده باشید در کنار خانواده و لحظه های خوبی رو بگذارید و نتیجه مثبت گرفته باشید از کارهای امروز و نتیجه کار و تلاشی که امروز در حوزه کسب و کار خودتون داشتید. ازتون دعوت میکنم که شنونده باشید همچنان رادیو اقتصاد رو و رهیافت رو بشنوید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیار بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رهیار
بنام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. در ابتدای برنامه طبق روال هر شب می‌خوایم سری بزنیم به موضوع امنیت و اقتصاد، موضوعی که هول و هوش نارامی‌های روزهای اخیر در کشور بسیار پر اهمیت شده. از نگاه کارشناسان این موضوع رو تحلیل میکنیم. در این بخش ابتدایی برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد صادق کوشکی از کارشناسان خوب عرصه اقتصاد و سیاست که عرض سلام میکنم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام شب بخیر میگم خدمت شما و دوستان شنونده. در خدمتتون
ببخشید کوشکی، حیطه تخصصی شما جامعه شناسیه که من به اشتباه اعلام کردم. جناب کوشکی، بحث نارامی ها و موضوعات هولوش امنیت اقتصادی جزو مواردیه که از دیدگاه هر کدوم از کارشناسانی که با ما همراه میشن در برنامه رهیافت تحلیلی نسبت به اون داریم. نگاه شما رو نسبت به این اتفاقات و حواشی اقتصادی اون میخوام داشته باشم.
یکی از اساسی که من خواستم در خدمت جناب علی و دوستان عرض کنم که حوزه کار ما مباحث مطالعات منطقه‌ای، مطالعات منطقه‌ای رشته امنیت و منافع ملی.
بله
و یکی از اصلی که خواهش می‌کنم که روش ما باید تمرکز داریم بحث اقتصاد سیاسیه.
بله
نسبت بین امنیت و اقتصاد یکی از موضوعات اصلی و مهم حوزه اقتصاد سیاسی است، یعنی تأثیراتی که عرصه اقتصاد از عرصه سیاست میگیره. بدون در واقع هیچ ابهامی امنیت رو زیر ساخت اولیه هر فعالیت اقتصادی میدونن. یعنی به این مضمون که اگر در جامعه امنیت خدشه‌دار بشه یا امنیت وجود نداشته باشه، عملا اونجا فعالیت اقتصادی پایداری صورت نخواهد گرفت. من یه مثال میخوام بزنم که به این روزها و این ایام اخیر هم مربوط هست. ما یکی از مناطق کمتر توسعه یافته در کشورمون منطقه کردستان هست.
بله.
وقتی که بررسی میکنیم که این بخش از کشورمون، یعنی مناطق جنوبی استان آذربایجان غربی، یعنی از سمت مهاباد استان کردستان تا سمت مناطق در واقع غربی استان کرمانشاه، جوان رود، روانفر، پاوه، این محدوده‌ای که هموطنان کرد ما زندگی میکنن، متاسفانه در محدوده بعد از پیروزی انقلاب تا ایام انتهایی دفاع مقدس توسط گروه های تروریستی تجزیه طلب اهمیتش خدشه‌دار شده بود، یعنی از 58 تا سالهای 71 و 72. در یه مقطع دیگری دوباره مشاهدیم در طول سالهای دهه 90 تا به امروز این گروه های تجزیه طلب و گروه های تروریستی فعالیت خودشون رو شروع کردن. نتیجه این حجم در واقع فعالیت چنین گروه های این شده که حتی شهروندان خود این مناطق وقتی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، ترجیح میدم سرمایه گذاری در استان انجام نشه، در مناطق کردنشین انجام نشه و در سایر مناطق دیگر کشور انجام بشه. وقتی که پرسجو میکنیم میبینیم که این حسی که وجود داره به واسطه فعالیت های گروه های تروریستی تجزیه طلب، واقعیتش اینه که انگیزه سرمایه گذاری رو از سرمایه گذاران حتی بومی اون محدوده میگیره یا کسانی که میخوان اونجا سرمایه گذاری
کنن. در واقع صدای شما نارساست اگر میشه.
صدا واضحه.
بله الان بفهم.
حتی میبینی بعضی از مثلا هموطنان ما تو اون منطقه شروع کردن به یه سرمایه گذاری مثلا تو حوزه پرورش ماهی، دامداری، کشاورزی، اما وقتی چنین حوادث ناامن کننده‌ای در واقع رخ میده دیگه دل و دماغ توسعه‌اش رو ندارن.
بله.
و به همین خاطر ما دقیقاً نسبت امنیت و ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی رو متاسفانه تو این مناطق میبینیم. یکی از دلایل این که مردم این مناطق و فعالان اقتصادی و عموم مردم این منطقه به شدت امنیت رو مطالبه میکنن از نظام جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی وظیفه داره امنیت رو ایجاد کنه. این هست که اگر ما تو این مناطق میبینیم که نرخ بیکاری بالاست، میبینیم که به واسطه بالا بودن نرخ بیکاری بخشی از مردم این مناطق باید به مشاغل در واقع مثل کولبری رو بیارن که در خور شأن یک انسان ایرانی نیست و شایسته است که به زودی ما شاهد جمع‌آوری چنین مشاغلی باشیم. نکتهش این هست که اگر امنیت وجود داشته باشه در این محدوده، اون وقت کارخانه دار، اون کسی که سرمایه گذاره، میتونه بیاد کارخانه ایجاد کنه، میتونه بیاد فعال بنگاه اقتصادی ایجاد بکنه و اون جوانی که از فرط بیکاری مجبور به کولبری میشه، این بتونه بیاد کارش رو عوض کنه، یا اون مناطق به واسطه وجود منابع آبی مناسب مستعد هست برای پرورش ماهیان سردابی که همین الان هم تو خیلی از مناطق کردستان وجود داره و باز همین امکان وجود داره که برای تامین در واقع ماهی برای خود استان یا برای سایر نقاط اونجا این کار بشه. اما واقعا میبینیم خیلی از افراد این در واقع جرأت و جسارت رو نمیتونن داشته باشن که اونجا سرمایه گذاری کنن به واسطه فعالیت چنین گروه های در واقع تروریستی. و البته این هم یه نکته خیلی بدیهی است، همه میدونن که سرمایه ثبات و امنیت میخواد و ناامنی سرمایه رو فراری میده، حتی اگر سرمایه بومی باشه. به همین خاطر این روزها که ما شاهد تحرکات این گروه های تروریستی در شهرهای مثل مهاباد بودیم که الحمدلله مشکل حل شد و فعالیت اقتصادی از امروز در واقع دوباره به حالت عادی برگشت، تو این دو سه روز اخیر تو جوانرود در واقع استان کرمانشاه شاهد چنین تحرکاتی بودیم، ضرورت ایجاد امنیت پایدار برای فعالیت اقتصادی و توسعه پایدار در واقع جدیتر خودش رو نشون میده. و حالا اون مجموعه اقداماتی که نیروهای بچه های نیروی زمینی سپاه و قرارگاه حمزه انجام دادن که گروه های تروریست از حاشیه مرز ایران عقب رونده بشن و خلع سلاح بشن، اگر ما به لطف خدا شاهد این عرصه باشیم که ما استان کردستان و مناطق کردنشین دیگه آسیب نبینن از این گروه های تروریست، میتونیم بگیم یه زیرساخت برای فعالیت اقتصادی فراهم شده، میتونیم بگیم یه گام به سمت شروع فعالیت های پایدار اقتصادی نزدیک شدیم که امیدواریم با این در واقع خوشدادی که نیروهای سپاه دادن که تا 10 روز اگر دولت اقلیم جمع‌آوری نکنه این گروه های تروریستی رو و از سمت مرز دور نکنه و حل اصلاح نکنه، باز هم حملات موشکی و پهپادی ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم این خوشدار باعث بشه که مقامات اقلیم یه مقدار به خودشون بیان و این قده های ناامنی رو دور بکنن و نتیجه این بشه که اتفاقا روابط اقتصادی بین دو طرف رونق پیدا بکنه و ما شاهد کردستانی باشیم که با سرمایه گذاری و با تلاش برای اقتصاد پایدار زخم های این سالهای گذشته رو در حوزه اقتصاد و امنیت جبران کرده و به سمت شکوفایی رشد حرکت کرده.
تشکر میکنم از شما جناب محمد صادق کوشکی و همراهیتون با برنامه رهیا.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
رهیافت. نگاهی نو به مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رادیافت شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، تکرار روز بعد ساعت 13. رادیو اقتصاد.
همچنان با شما در برنامه رحیاف همراه هستیم. امشب میخواییم سری بزنیم به بازار بورس، بازار پرحاشیه و پرحرف در هفته های اخیر و روزهای اخیر به خصوص که شاهد بودیم در یک روز حکم انتصاب و ابقاء رئیس کل اون اتفاق افتاد. حالا حواشی خبری و نحوه اطلاع رسانی و مواردی از این دست به کنار، میخواییم با کارشناسان حول و حوش همین اتفاقات و همچنین نکته دیگر یعنی چشمنداز پیش روی این بازار تعیین کننده اقتصاد کشورمون گفتگو کنیم. اما قبل از اینکه آغاز گفتگو داشته باشیم با این عزیزان یک بخش کوتاه رو با هم بشنویم.
آبان ماه سال 1400 بود که مجید عشقی پس از انتصاب خود به عنوان رئیس سازمان بورس کشور این چنین گفت:
اصلا وقتش نیست که بگیم که مردم سرمایه خودشون رو نمی آوردن. بالاخره یه دعوتی بوده که از طرف دولت انجام شده، مردم سرمایهشون آوردن. واقعا همه حق دارن نگران باشن. قطعا با یه جمله منم این نگرانی برطرف نمیشه. ولی تلاشی که ما داریم میکنیم این هست که ببینید ما بازار رو به ثبات برسونیم. ببینید رشدهای شدید و نزولهای شدید سم برای بازار باید. هر دوتاش، یعنی ما هیچ کدوم رو در هیچ بازاری، شما مطمئن باشید در هر بازاری اگر ما یه رشد شارپی خیلی سریع داشته باشیم، پشتبندش یه کاهشی خواهیم داشت. این اصلا ماهیت سرمایه گذاری هست. ولی میخوایم الان در مورد در حال حاضر صحبت بکنیم.
صحبت‌های او دارندگان سهام را در بازار بورس امیدوار کرد که روزهای خوشی در راه است و به شکلی بازار بورس از وضعیت قرمز فاصله خواهد گرفت. در این بین در طول این مدت بازار سرمایه فراز و نشیب‌های زیادی داشته، آنچنان که نمیتوان گفت روزهای خوبان بیشتر از روزهای بد بوده است. در کنار این موضوع در میانه های آبان ماه امسال این خبر روی صفحه اول خبرگزاری ها قرار گرفت: ریزش 1744 واحدی شاخص کل بورس، 402 نماد بورسی در وضعیت قرمز. در این باره باید اشاره داشت که در طول این سالها استراتژی دولت ها چه در دولت 13 و چه در دولت قبلی حمایت از بورس بوده است، حمایتی که در راستای کنترل نقدینگی در کشور و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بخش‌های سالم اقتصادی صورت گرفته. پیرامون همین موضوع سال گذشته هم وزیر اقتصاد درباره حمایت‌های دولت از بورس این چنین گفت:
خدمت شما عرض کنم که همونطور که بنده بارها تکرار کردم، بورس بالاخره آینه تمام نیام اقتصاد ایرانه. تمام بخش‌ها، تمام وزارتخانه‌ها، حتی تحولات خارجی و داخلی کشور همه خودش رو در آینه بورس منعکس میکنه. وظیفه دولت این است که تلاش بکنه خود سازماندهی بورس یه سازماندهی شفاف، رقابتی، با نقد پذیری، یعنی نقدینگی و نقد بودن در بازار سهام، با حد اکثر شفافیت و مبارزه با مفاسد احتمالی که در این مسیر وجود داره و البته حمایت از گروه هایی که صدای اونها کمتر شنیده میشه، سهامداران خرد و بالاخره اکثریتی که از سال 99 تا امروز هم به شدت بر جمعیت این گروه اضافه شده. برخی از نمایندگان دغدغه هایی داشتن مبنی بر این که اجزاء 10 بسته پیشنهادی دولت که در ستاد اقتصادی تصویب شده بود برای صنایع بورسی بازتابی در لایحه بودجه 1400 نداشته. بنده خدمتشون عرض کردم با توجه اصراری که وزارت اقتصاد و سازمان بورس داشتن و موافقت شخص آقای رئیس جمهور، بنا شد که اون اجزایی که نیازمند درج در بودجه است، چون برخی از اینها مابه‌ازای بودجه‌ای نداره و کاملا قابل پیاده سازی هست، اون اجزایی که نیازمند بودجه هست در یک مصوبه رسمی و با امضای شخص آقای رئیس جمهور خدمت مجلس محترم ان شاء الله ابلاغ خواهد شد که رسما به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات لایحه بودجه 1401 ان شاء الله قرار خواهد گرفت.
حالا به تازگی خبر استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس کشور منتشر شده. هرچند که چند ساعت پس از انتشار این خبر رسانه‌ها اعلام کردند که عشقی در سمت خود ابقا شده است. این موضوع باعث شد تا برخی کارشناسان عنوان کنند که چنین استعفایی نشان می‌دهد که وضعیت بازار بورس چندان مطلوب نیست. اما همچنان سرمایه گذاران امید دارند تا دولت با تدابیری بتواند بورس را به روزهای خوب خود بازگرداند. باید دید که این تدابیر چه میتواند باشد. با رهیافت همراه باشید.
امیدوارم روزهای خوش به بازار سرمایه برگرده و شاهد حرکت سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف به سمت این بازار باشیم که ما همه می‌دونیم جزء مولدترین فضاهای سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های همه مردم ایرانه. ما الان گره کور سهام عدالت رو پشت دروازه‌های بورس نگه داشتیم و جزء میراث‌هایی که چند سالیه نمی‌دونیم باش چیکار باید بکنیم. انشالله که این مورد هم برطرف بشه. اما فارغ از همه این حرف‌ها، می‌خوایم هول و هوش آنچه که در هفته اخیر شاهدش بودیم و اتفاقاتی که در رابطه با عزل و نصب جناب عشقی اتفاق افتاد گفتگو بکنم با جناب بهنام صمدی از کارشناسان بازار سرمایه که به صورت حضوری امروز لطف کردن در استودیو رهیاف من رو همراهی میکنن. عرض سلام میکنم خدمتتون آقای صمدی.
جناب پاکزاد، منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب رهیاف سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. صبح، در واقع شب، البته شب خبرش به گوش رسانه ها رسیده بود که ما تغییر آقای عشقی رو خواهیم داشت. صبح خبر تایید وزارت خونه و شخص وزیر رو داشتیم. به ناگهان به فاصله شاید کمتر از یک ساعت خبر رأی گیری در شورای عالی بورس و ابقای آقای عشقی رو شاهد بودیم. نحوه اطلاع رسانی که بسیار آشفته بود، عملا من مخاطب به عنوان مخاطب عام هم درک نمی کردم چه اتفاقی تو جریانه و داره اتفاق می افته. در نهایت هم حالا ابقاش با حواشی و گمانه‌زنی هایی در نهایت جمع‌بندی شد که از نگاه خود فعالین بازار به نظرم خیلی وجه مناسبی برای آقای عشقی رقم نزد. نگاه شما رو نسبت به این حواشی و این اتفاقات میخوام داشته باشم.
ببینید، همونطور که خودتون فرمودین، شب قبل از جلسه شورای عالی بورس اسم گزینه اعلام شد عملا، و همین که وزیر اقتصاد قبول کرده جلسه شورای عالی بورس برای بررسی استعفا برگزار بشه، خب یعنی این که پذیرفته عملا استعفا. ضمن این که ما طبق شنیدهای ما اون گزینه مورد نظر حتی اون روز در ساختمان وزارت اقتصاد حضور داشته، یعنی پشت در منتظر بوده که اعلام کنه بیاد برنامه‌اش ارائه بده و معرفه بشه به عنوان رئیس سازمان بورس. خیلی عجیب بود این اتفاق. ما همونطور که میگیم اقتصاد برای این بورس، برای اینکه به پویایی برسه نیاز به پیش بینی پذیر شدن و ثبات داریم. خب در خود بازار هم باید ثبات در زمینه مدیریت داشته باشیم. شما از ابتدای اول، از ابتدای سال 99 ببینید، 5 تا، این اگر این اتفاق میافتاد میشد پنجمین رئیس سازمان بورس که ظرف تقریبا حدود 3 سال داشت تغییرات مدیریتی اتفاق میافتاد. خب خیلی بده برای یه جایی که قرار دماسنج اقتصاد باشه بتونه اقتصاد تأمین مالی بکنه. من خودم شخصا فکر میکنم مشکل بازار سرمایه صرفا مدیریتش نیست، یعنی اینکه تمام اتفاقاتو بگیم که مثلا مقصرش رئیس سازمانه اشتباهه، اما این اتفاقی هم که در روزهای اخیر به ویژه دیروز افتاد به نظرم اتفاق اصلا جالبی نبود، سیگنال درستی نداد. بعد الان ما تقریبا بیشتر از دو سه ماهه کشمکشی بین مجلس و دولت وجود داره در زمینه خود آقای عشقی. من معتقدم این رویه اصلا رویه درستی نیست، چون آقای عشقی هم انگیزه لازم برای کار پیدا نمی‌کنه. این درسته. که بدونن هر روز معلوم نیست فردا هستن یا نیستن، انگیزه لازم ندارن اصلا. فکرشون درگیر صندلی خودشونه تا اینکه بخواد درگیر پیگیری امور سهامداران باشه.
حالا انصاف نیست که کارهای کرده ایشون رو نادیده بگیریم. تلاش‌های بسیار زیادی کردن، شرایط بازار بسیار شرایط پیچیده‌ای بوده در این ایام و به هر شکل مدیریت کردنش کار آسانی نبوده. البته نقاط ضعفشون رو نمیشه نادیده گرفت. نکته‌ای که وجود داره اینه که در این فضا اولین چیزی که از نحوه اطلاع رسانی تداعی میشه اینه که بازار ناامنه. یعنی ما یک مدیریت غیر قابل اتکا رو در بازار شاهد هستیم که جنگ قدرتی بین اون حالا و نهادهایی مثل وزارتخونه و مجلس وجود داره و این مثلث آلوده به تنش میتونه برای بازار تبعات منفی داشته باشه. حالا میخوام از نگاه شما به عنوان یک فعال کارشناس بازار، فارغ از آنچه که شاید در تغییر افراد از صندلی ها ببینیم، میخوام ببینم بازار رو چطور ارزیابی میکنید. به نظرم تو این دو سه روزه بازار سردرگم بوده نسبت به آنچه که باید در فعالیت های خودش انجام بده.
من در مورد همون اقداماتی که آقای عشقی گفتن، چون واقعا اگر از انصاف نباید گذشت، یعنی به انصافا ایشون کارهایی کردن که بسیار برای بازار مفید بوده. مثلا همین عرضه خودرو در بورس کالا در دوره ایشون رخ داد،
بالاخره اجرایی شد، سالهاست در موردش صحبت میکردیم، عملیاتیش کرد،
اتفاق خیلی خوبی بود. یا بحث افزایش تدریجی دامنه نوسان در دوره ایشون رخ داده، یا مثلا پیگیری که هرچند دیر ولی سال گذشته پیگیری کردن برای نرخ گاز، سقف تعیین شد که خب یه بخشی کمک کرد به بازار سرمایه، یا اینکه مثلا تو قانون بودجه پیگیری کردن یه بندی اومد که نرخ، یعنی کل سودای مجامع از طریق سجام پرداخت بشه. خب اینا اتفاقات خوبی بود، اما خب سهامدار مبنای قضاوتش سبدشه، میگه من آقا الان در مدتی که ایشون بودن نه تنها سبدم رشد نکرده، سود نکردم، بلکه در زیان فرو رفتم، وگرنه ایشون در حوزه سیاست گذاری اقدامات خوبی انجام دادن. ولی خب حالا شانس باشون یعنی بخت باشون یار نبوده و بازار سرمایه چه در حوزه کلان، یعنی ایشون که نمیده کلان درست بکنه، ولی خب به هر حال در این دوره سهامدار سودی ندیده، زیان کرده. ریسک
سیستماتیکی که تو بازار وجود داشت هم طبیعتا از اختیار ایشون خارج بوده و نمیتونسته در،
ولی خب سهامدار در نهایت از چشم ایشون میبینه، چون اولین کسی که در
دستشه هم مثل ارباب رجوعه دیگه، شما مراجعه میکنید به یک اداره، اولین کسی که باهاتون برخورد میکنه اون تعیین کننده اینه که نگاهتون نسبت به اون سازمان و ساختار به چه صورت باشه.
این نکته ای که هست، ببین در دورهای قبل، حالا بذارید اسم ببریم، مثلا در دوره های شاپور محمدی ایشون یه ذره جسورتر بودند، یعنی من فکر میکنم یا رؤسای دیگه. ببین مثلا زمانی که سردار قاسم سلیمانی شهید شدن، آقای شاپور محمدی ببین همه رو بسیج کردن، بازار سرمایه رو واقعا برگردوندن، یعنی ظرف یه هفته دو سه تا جلسه گذاشتن بازار برگشت. اتفاقا روند رو به رشد بازار سرمایه از همون موقع شروع شد تا به 2 میلیون رسید تو اون موقع.
درسته.
میخوام بگم یه ذره کاریزما و جسارتی که، یعنی ریاست سازمان صرفا نباید بره بشینه پشت میزش بگه
من، صرفا نباید یک متخصص باشه، باید یک روانشناس هم باشه،
روانشناس باشه، مدیر باشه. ببینید بازار سرمایه صرفا سیاست گذاری که لازم نداره، به هر حال ایران یه سری شرایط خاص اقتصادی داره، یه سری شرایط خاص سیاسی داره، مدیرش هم باید یه حدی از اون اصول و ادبیات اون حوزه رو رعایت بکنه. به هر حال ایشون به نظرم نتونست، باید بتونه جلسه بذاره با حقوقی‌ها، یه ذره لابیست باشه، بگه مثلا بتونه از یه سری لابی‌ها استفاده کنه برای اینکه نقدینگی جذب بازار بکنه. این کارو نکردن. به نظرم در کنار اینکه تلاش کردن حوزه سیاست‌گذاری یه سری اقدامات بکنن که قابل تقدیره،
درسته.
ولی سهامدار میگه خب باشه، دامنه‌نوسان 7% کردی، خب کو من که هنوز
اثرشو ندیدم،
من که هنوز تو ضررم. یعنی اصلا شما با بورسیا صحبت بکنید، بورسیا یه اصطلاح دارم، میگه خب هر چی داری رو تابلو به من نشون بده، یعنی تو میگی من این کاری کردم اون کاری کردم، خب باشه اثرش رو تابلو چیه. ولی خب تمام اقداماتی که عشقی کردن هیچ اثری تقریبا رو تابلو نداشته و سهامدار متاسفانه از اون دوره‌ای که ایشون اومده تا الان که حدود 1 سال تقریبا میگذره همچنان تو زیانه و حتی پایین‌تر اومده، یعنی ارزش سبدشون پایین‌تر اومده. یه نکته هم بحث روابط عمومی و گفتار خدای عشقی، به نظر میسه اشتباهات داشتن. ببین مثلا سال گذشته تو اسفند ما گفتن که ما یعنی قبل تر از اسفند گفتن ما تا عید سعی میکنیم صندوق دارایی کم و پالایشی کم به ارزشش برسه،
درسته،
محقق نشد. حتی بعد از اینکه منصوب شده بودن یادم اومدن تلویزیون شبکه 3 گفتن که دیگه قرمزی تموم شد، از این به بعد تابلو سبزی خواهیم داشت. شبکه 3 بود دقیقاً، یادمه آبا ما هم بود، آبا ما 1400. خب باز دیدیم که بازار قرمزتر هم شد و پایین‌تر رفت. یا اخیراً دیدم 2-3 هفته پیش یه مصاحبه کردم با ایرنا بود فکر می‌کنم، گفته بودن که در 1 سال آینده بازار سعودی خواهیم داشت.
اشاره به این 1 ساله ها داره می‌کنه، اجازه بده من از این 1 ساله ها بهانه‌ای داشته باشم و پیامک یک عزیز شنونده رو مطرح بکنم. خانم زهرا قربانی پرسیدن که تا کی باید صبر بکنیم برای بهبود بازار سرمایه؟ 1 سال وعده از دولت، 1 سال از وعده دولت گذشته.
شاید بیش از یک سال گذشته. ما اگر انتخابات 1400 در نظر بگیریم، تقریبا همه کاندیدا بل اتفاق در مورد بازار سرمایه حرف می‌زدن.
اولین انتخابات انقدر بورسی بود
بله.
در تاریخ ما.
وعده احیای سه روزه بورس دادن، هم یکی می‌خواست صندوق را بندازه برای احیای خسارت‌ها. شخص آقای رئیسی دو روز مونده به انتخابات رفتن تالار سعادت آباد بله. که اصلا یه اتفاق خیلی عجیب و تاریخی بود. ولی خب ما دیدیم که اولا بعد از انتخابات دیگه رها کردن بازار سرمایه،
همون روندهای قبلی رو در واقع
بله حتی کردن. شاید مثلا کلا
از اولویت خارج
خارجش کردن. به وعده هایی هم که ببین مشکل بازار سرمایه الان در حال حاضر بی‌اعتمادیه، یه بحران اعتماد داریم، چون دیگه نمیشه با خبر بازار رو احیا کرد. یعنی شما نمیتونید با وعده بازار رو احیا کنید،
با عمل باید
عمل بکنی. عمل هم دقیقاً همونی که میگه آقا تابلو به ما نشون بده که شما میخوای بازار رو احیا بکنی. البته میگم تو حوزه سیاست گذاری خیلی اتفاقات خوبی افتاده، مثلا همون صندوق پالایش که هنوز خریداران توی زیان هستند.
درسته.
خب بالاخره رفتن اساسنامه‌اش اصلاح کردن، اومدن بازارگردان تعیین کردن، به حدود الان 9000 تومان هم رسیده بود اخیراً، 9000 خورده، یعنی به مرز 10000 تومان رسید. میخوام بگم که با وعده شما هی بگی من میخوام اینو برسونم به این، نمیشد که، ولی یه پروسه طول کشید، بردن تو دولت، اساسنامش اصلاح کردن، بازارگردان تعیین کردن، اجازه دادن که مثلا حقوقی ها وارد مدیریتش بشن. خب میبینیم که تقریبا داره زیان، بخش عمده زیان خریداران جبران میشه، البته بعد از 26 ماه. ولی اینکه تو حرف بگن که آره ما میخوایم زیان خریداران جبران کنیم برسید، فایده ای نداشت. میخوام بگم دیگه حرف درمانی فرمول مناسبی برای بازار سرمایه نیست که مثلا حالا آیه مثلا رئیسی بیاد تو گفته‌هاش بگی، آیه خاندوزی تو گفته‌هاش بگی، اینا فایده‌ای نداره.
البته من واکنش آیه خاندوزی رو در روزهای قبل، در این روزهای اخیر، حالا نمیدونم در کجا گفتگو میکردن، به نوعی پرخاش میکرد که آقا من به عنوان دولت وظیفه شاخص سازی ندارم و اصلا نباید تو این ورود بکنم. بله درست است، هیچ دولتی وظیفه شاخص سازی ندارد، ولی باید بستر رشد بازار رو فراهم بکنه. حالا حتی اگر وظیفه دست بردن به شاخص رو نداشته باشه، یا حالا اصطلاحاً اون فضاهایی که ما معادلات بازار رو به هم می‌زدیم برای اینکه بازار رو سبز نشون بدیم هم جزو وظایف نبوده و متأسفانه اتفاق می‌افتاده. حالا از این فضاها عبور بکنیم، باز هم می‌خوام در مورد پیش‌بینی‌ها صحبت بکنیم. آنچه که در بازار در از سال 99 به این ور اتفاق افتاده، ما یک پولسوزی عظیمی رو از دارایی مردم بنا به دلایل مختلف شاهد بودیم. دولت 13 متولیش نیست، بلکه ارثیه که بهش رسیده. اما عملکرد و رویکردش علارغم همون نکته که بهش اشاره کردی، یعنی هم در دوران انتخابات در رابطه با بورس زیاد صحبت کرد و هم کابینه‌ای که تشکیل شد و تیم اقتصادی بورسی ترین تیم در بین دولت‌های قبل تا امروز بوده. ولی میبینیم که باز هم بازار نتونسته اعتماد بکنه به این فضا. چه باید بکنه که این اعتماد رو برگردونه؟ از منظر یک کارشناس میخوام در موردش صحبت بکنی. و چه کرده که نذاشته این اعتماد برگرده؟ این رو هم به عنوان نقد میخوام مطرح بکنی.
بذارید اصلا برگردیم همون سال 1400، کاری که دولت انجام داد. ببینید دولت، آیه رئیسی صحبتی کردن، گفتن بورس قلک نیست برای تامین کسری بودجه.
بله.
ولی خب ما شاهد بودیم تو بودجه 1400 به یک بار اومدن نرخ خوراک مثلا یه درآمد 90000 میلیارد تومانی برای خوراک
اوراق نفروختن، ولی مالیات هایی که در واقع بر شرکت های بورسی وضع کردن عملا از زاویه دیگری این قلک رو شیکوند.
بله. یا بحث عوارض صادراتی که دوستان در اسفند ماه تا خرداد و این تا اردیبهشت ما وضع کردن. خب این اقدامات، ببین بازار مثلا از اسفند داشت کم کم پویا میشد، میخواست رشد بکنه، به یک بار دولت اومد روی صادرات عوارض وضع کرد، در حالی که ما از به خاطر این ماجرای جنگ روسیه و اوکراین که قیمت‌های جهانی رشد کرده بود نهایت استفاده رو میتونستیم ببریم و شرکت‌های صادرات محور ما میتونستن قشنگ یک درآمد خیلی خوبی کسب بکنن. ولی خب دولت اومد اونجا ترمز کشید و یه ضربه سنگین زد به شرکت‌های بورسی و اینه که باعث میشه که دیگه، یعنی اون تنها ضربه نبودا، ولی خب ذره ذره اعتماد از بین میره. ببین دولت مثلا تو سال 1400 اومد روی خوراک سقف گذاشت، ولی بعد از زجر کش کردن بازار سرمایه، یعنی از مهر ماه این داستان شروع شد، اعلام کردن دولت میخواد
تعلل در تصمیم گیری داشت،
تعلل دست بله دقیقاً متاسفانه، و این در نهایت اون مصوبه ده بندی که اعلام شد تو بهمن ماه بود. خب تو این پروسه دیگه بورس دیگه
هر آنچه که میخواست از دست داده بود
متاسفانه. بعد اینا اومدن سقف تعیین کردن، رفتیم جلوتر تو اسفند ماه اون بحث، تازه بورس داشت احیا میشد و میخواست تازه شاداب بشه رشد بکنه، با این بحث عوارض صادراتی گذاشتن ترمز بورس کشیدن دوباره.
خب خب در این فاصله جناب صمدی دو مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستن که من میخوام هم سلام بکنم خدمتشون و هم دعوتشون کنم به بحث. جناب آقای مهدی حاجیوند از کارشناسان نام‌آشنای بازار و جناب آقای همایون دارابی از کارشناسان خوشبین دائمی این بازار. البته میخوام ببینم همچنان خوشبین هستن با آنچه که در بازار رخ میده یا نه. سلام عرض میکنم آقای حاجیوند، ممنون که همراه ما شدید.
آقای پاکزاده عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب صمدی عزیز، همایون خان دارابی و